ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، امام موسی کاظم علیه السلام می‌فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی داند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد، اگر با ایمان و عقیده باشد.
قرآن و اطرت.
به نام قادر پاک توانا، به نام آن که جان بخشید ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. خوبان همراه، ابن زیاد مجلس بزم تشکیل داد و اهل بیت امام حسین علیه السلام را در آن محفل حاضر نمود. سپس نگاه به امام سجاد علیه السلام کرد و گفت: تو که هستی؟ حضرت فرمود: علی ابن الحسین. ابن زیاد گفت: مگر خدا او را نکشت؟ امام پاسخ داد: برادری داشتم که نامش علی بود و شما او را کشتید و روز رستاخیز از این بابت بازخواست می شوید. عبیدالله ابن زیاد گفت: نه، خداوند او را کشت. امام در جوابش آیات 43 سوره مبارکه زمر و 145 سوره مبارکه آل عمران را قرائت فرمود که اشاره دارد به این واقعیت که اگرچه فرا رسیدن مرگ افراد به اذن خداوند است و قبض روح را خداوند انجام می دهد، ولی مرگ عوامل دیگری می تواند داشته باشد.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، روحای سلامت گرچه در پایان برهایی از هر رنج و اندوهی می انجامد، ولی طی مسیر در آنها بدون دشواری نخواهد بود. با این حال، اگر کسی رضای حق را طلب کرد، خداوند سبحان با قرآن و نور هدایتش او را از این گذرگاه‌های پرخطر عبور می دهد. قرآن کریم نوری است که اگر انسان با آن انس گیرد، او را از تاریکی‌های خودبینی و خودمحوری بیرون می‌آورد و به نور معرفت پروردگار رهنمون می‌سازد. آنچنان که خداوند با پیامبرش می‌فرماید: این کتابی است که ما نازل کردیم تا مردم را از تاریکی‌ها خارج و به سوی نور هدایت کنیم.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. همان گونه که مستحضرید در برنامه گذشته از نابغه تلاوت مصر و جهان اسلام یعنی استاد مصطفی اسماعیل سخن گفتیم. تلاوت‌های شیوا و ممتاز استاد مصطفی اسماعیل توأم با دلپذیرترین نغمات آسمانی موجب شد که بسیاری از اساتید بزرگ قرائت در جهان اسلام لقب اکبر القراء یعنی بزرگترین قاری را به ایشان بدهند. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با ایشان و سبک تلاوتشان آشنا شویم. استاد مصطفی اسماعیل در سال 1956 میلادی که به محفلی از سوی جمعیت المقاصد الخیریه بیروت لبنان دعوت می شوند تلاوتی انجام می دهند که بسیاری از متخصصین و اهل فن قرآن کریم معتقدند قوی ترین تلاوت ایشان است. استاد در این محفل سوره های مبارکه نجم آیات 31 تا آخر 1 تا 16 و 54 تا آخر سوره مبارکه قمر 1 تا 27 الرحمن 1 تا 24 حاقه 26 تا 41 نازعات و 1 تا 8 شمس را به مدت 72 دقیقه یعنی بیش از یک ساعت قرائت می نمایند که نه تنها مردم خسته نمی شوند بلکه دوست دارند که استاد ادامه دهند. در این تلاوت پرفراز ایشان هر آنچه که اراده نموده اند اجرا کرده و تسلط بالایی در اجرا دارند که در این لحظه فرازی از سوره مبارکه قمر را از این تلاوت میشنویم. یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته استاد مصطفی اسماعیل تلاوت آیات 25 تا 50 سوره مبارکه هود است که در سال 1956 میلادی در مسجد شیخ امری لبنان اجرا نمودند. این اجرای متفاوت به دلیل حال و هوای معنوی و روحانی استاد که با نرمی و روانی خاصی تلاوت می‌نمودند کاملا منحصر به فرد است. مرحوم استاد مصطفی اسماعیل از ملودی ها و نغمات سیال در آن استفاده نموده که در صدایشان کاملا مشهود است. استاد فاطمه نیا که به موضوع تلاوت توجه و تمرکز داشتند در خصوص این اجرای استاد مصطفی اسماعیل می گفتند خیلی ها قدرت تلاوت را نمی دانند. برخی تلاوت ها همچون تلاوت سوره مبارکه هود استاد مصطفی اسماعیل به گونه ای است که می تواند بیمار را شفا دهد. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش طلایه‌داران تلاوت امروز بی نهایت سپاس گذاریم.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، بلر خاورشناس معروف آلمانی می نویسد لغت قرآن فصیح ترین لغات عرب و اسلوب بلاغت آن طوری است که افکار را به سوی خود جذب می کند. قرآن دارای مواعظی است آشکار و به زودی برای همیشه بی معارض خواهد بود. هر کس که از این کتاب به خوبی پیروی کند زندگی آرام و گوارایی خواهد داشت.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودند. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
و ننزل من القرآن،
قرآن برای راهنمایی مردم، و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمون هم خیلی محتاجیم،
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید حیوانی که نمرود را به هلاکت رساند پشه بود. نمرود ابن کنعان پادشاه بابل در دوره حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در قرآن به نام نمرود تصریح نشده، اما در سوره بقره و انبیا از وی یاد شده است. او بت پرست بود و در قلمرو حکومتش آیین بت پرستی رواج داشت. از آنجا که کاهنان پیشگویی کرده بودند فرزندی به نام ابراهیم به دنیا خواهد آمد که با بت پرستی مبارزه و فرمانروایی نمرود را از بین خواهد برد، نمرود از ترس به دنیا آمدن ابراهیم دستور کشتن هر فرزند پسری که متولد می‌شد را صادر کرد. اما ابراهیم به صورت مخفیانه به دنیا آمد. نمرود به سبب توهین ابراهیم علیه السلام به بت‌های مردم و شکستن آنها، آن حضرت را محاکمه و با وی مناظره کرد. و پس از آن که در مناظره با آن حضرت شکست خورد، او را به آتش انداخت. اما بعد از آن که از سالم بودن ابراهیم علیه السلام مطلع شد، او را آزاد کرد، اما حاضر نشد به او ایمان بیاورد. در نهایت نمرود به وسیله پشه ای که به فرمان خدا وارد سرش شده بود و مغز او را میخورد به هلاکت رسید. سپاس از همراهیتان با این بخش.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور دل و جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات اول تا 18 سوره بلد با صدای استاد عبدالعاطی ناصف.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بس بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا أولئك أصحاب الميمنة
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات اول تا هجدهم سوره بلد بود با صدای استاد عبدالعاطی ناصف
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
در دنیا با قرآن باشیم با قرآن زندگی کنیم با قرآن تنفس کنیم
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. سمیه جان سلیمانی از مشهد پیام دادن، نوشتند که دامها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دامها قرآن بخوان، عطرت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شبستان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 21 و 22 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
آیا معبودانی دارند که بی اذن خداوند آیینی برای آنها ساخته اند؟ اگر مهلت معینی برای آنها نبود، در میانشان داوری می شد و برای ظالمان عذاب دردناکی است.
ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
در آن روز ستمگران را می‌بینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت بیناکند، ولی آنها را فرا می‌گیرد. اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای بهشتند و هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است. این است فضل بزرگ.
این آیات با اشاره به مشرکان می‌فرماید آیا آنها غیر از خدای یکتا معبود دیگری دارند که از سوی خود کتاب و شریعتی فرستاده و آنها از آیین او پیروی می کنند؟ در حالی که قانونگذاری فقط شایسته و سزاوار خدایی است که خالق، حاکم و مدبر جهان است و کسی جز او حق قانونگذاری ندارد. در دنیای امروز نیز هر گونه قانونگذاری در سطح ملی یا بین المللی اگر مخالف قوانین الهی باشد باطل و ناپایدار است. اصولاً وضع چنین قوانینی ظلم به بشریت است، زیرا دست بشر را از دست خدا بیرون آورده و در دست کسانی قرار می دهد که علاوه بر ناآگاهی از خیر و صلاح واقعی بشر، نمی توانند منافع مادی خود را در وضع قوانین نادیده بگیرند. البته خداوند در دنیا به انسانها مهلت می دهد تا با اختیار خیش راه را انتخاب کنند. با این حال هر کاری که افراد انجام دهند در آخرت محصولش ظاهر می شود. کفر و ظلم انسانها آنها را به دوزخ می کشاند، ولی بر اثر ایمان و عمل صالح آدمیان به عالی‌ترین و زیباترین باغ‌های بهشت راه می‌یابند. بدون شک فضل الهی درباره مؤمنان به همینجا ختم نمی‌شود. آنها چنان مشمول الطاف پروردگار می‌شوند که هرچه بخواهند نزد او برایشان مهیا است. پاداش آنها از هر نظر نامحدود است و البته از همه موهبت‌ها بالاتر این که به مقام قرب خداوند راه می‌یابند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول این که زندگی بشر نیازمند قانون و شریعت است و این قانون را از هر کس جز خدا بگیریم به خود و بشریت ظلم کرده ایم. دوم این که هر گونه خرافه و بدعت به اسم دین نوعی شرک و ظلم است. نکته سوم این که ترس از کیفر الهی باید انسان را از ارتکاب کارهای زشت در این جهان باز دارد، وگرنه این ترس در قیامت برای مجرمان سودی ندارد. و نکته پایانی این که لازمه پایبندی به دستورات دینی تحمل برخی از محدودیت‌ها و محرومیت‌هاست. بی‌تردید شکیبایی در برابر این محدودیت‌ها در آخرت جبران می‌شود، چنانچه در بهشت مؤمنان هر چه را بخواهند برایشان فراهم است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان گرامی، یکی از ویژگی‌های قرآن جاذبه شگفت‌انگیز آن است، به طوری که در صدر اسلام بسیاری از مشرکین به خود اجازه نمی‌دادند که قرآن را بشنوند، زیرا به تأثیر آن آگاه بودند و می‌ترسیدند که مبادا نفوذ معجزه آسای قرآن دل‌های آنان را تسخیر کند.
کتاب الله فی قلبی ینیر لناظر دربی، کتاب الله من
هو البرهان والفرقان، لنا حصن من الشيطان، ألا يا هاجر القرآن، كفى كوعد إلى التوبة،
كفى كوعد إلى التوبة. كتاب الله في قلبي ينير لناظر دربي، كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
به فتحت لنا البلدان، وذل الكفر والطغيان، سيبقى سائر الأزلان، كتاب أعظم الكتب.
كتاب الله في قلبي ينير لناظر دربي، كتاب الله من هادي ويهديني إلى ربي، ويهديني إلى ربي.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی هم مسیر و هم هدف در وادی قرآن و شنوندگانی که اینک با ما همراه هستید. ما در آخرین برنامه در محضر شما عرض کردیم که یکی از خصوصیات زیبای گرایشی در انسان مؤمن آن است که گرایش به خشم ندارد و گرایش به غضب کردن ندارد، بلکه خشم خود را خاموش می کند و آتشی را که در وجود او تحت عنوان خشم شعلور می شود این آتش را فرو می نشاند. ما در زندگی روزمره خود ما گروهی از گروه‌های مختلف از انسان‌ها را می‌بینیم. انسان‌هایی هستند که با اندک عملی برآشفته می‌شوند و با اندک خطایی و با اندک کجی از ناحیه دیگران و حتی گاهی به ناحق برآشفته می‌شوند. انسان‌های خشم‌آلود و انسان‌هایی که با برآشفتگی یا جراحتی زخمی و یا ظلمی بر خود روا می دارن و یا اینکه به دیگری، این انسان‌های آتشی مزاج به تعبیر محلی و عرفی و عمومی، انسان‌هایی هستند که یکسر می سوزانن یا خود را یا دیگران را یا هر دو را. این انسان‌هایی هستند که مسلط بر خشم خود نیستن، با اندک حادثه ای از جا می پرن و عصبانی می شوند و خشمناک، و زمانی که انسان خشمناک می شود عقل از وجود انسان رخت بر می بندد و دیوانوار عمل می کند انسان خشمناک. ولذا این گروه از انسان ها در جامعه یکی از نازیبایی های زندگی به شمار می روند و زندگی را تبدیل می کنند به وادی سوختن و دره پر از آتش. اما گروه دیگر از انسان ها هستند که در برابر ناملایمات اگر قرار می گیرند بر خود مسلط هستند، خشمناک می شود ولی خشم خود را مهار می کند. زیرا عرض کردم من در یک برنامه ای که نمی تواند آدم آدم باشد، انسان انسان باشد ولی دارای خشم نباشد. حتی انبیای الهی و حتی اولیای الهی دارای خشم هستند، ولی فرق خوبان و اولیای الهی و انبیای الهی با انسانهای معمولی و بلکه انسانهای بد در آن است که اونها بر خشم خود مسلط هستند. ولذا قرآن کریم زمانی که محسنین را می ستاید نمی گوید اونها انسانهای بی خشمند، بلکه می گویند اونها انسانهایی هستند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والکاظمین الغیظ، اونهایی که خشم خود را فرو می خورند، نه این که خشم نمی کنند، خشم دارند و به خشم می آیند ولی خشم خود را هدایت می کنند و تحت کنترل می گیرند. ولذا صفت اونها این گونه است: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. میدانیم که یکی از آثار بدی مسلط شدن قهر بر وجود انسان آن است که از خود به خود می شود و لذا نمی تواند از خطای دیگران و لغزش دیگران گذشت کند. اما انسانی که مسلط بر خشم خود است او از خطاهای دیگران می گذرد و می تواند اهل گذشت باشد. ولذا قرآن کریم بعد از اون که می فرماید والکاظمین الغیظ، می فرماید والعافین عن الناس، اونهایی که اهل گذشت از مردم هستند و می گذرن. بنابراین عافین عن الناس و گذشت از دیگران ثمره زندگی کسانی است که بر خشم خود مسلط هستند. انسانی که بر خشم خود مسلط نباشد نمی تواند از ودی دیگران بگذرد. و اگر بنا باشد که کسی اهل گذشت نباشد بلکه بدی را با بدی جواب بدهد و بلکه بدتر از آن، مثل کسانی که میگویند تو اگر یک قدم به بدی برداری من 10 قدم به سمت بدی برمیدارم، تو یک حرف بزنی من 100 حرف میگویم به تو، تو یک بدی کنی من 10 بدی و 100 بدی میکنم. این گونه انسان ها انسان هایی هستند که وصله نازیبای زندگی به شمار می روند و زندگی را باید در وجود این گونه انسان ها زندگی دانست که به سمت بدی گرایش دارند، به سمت نازیبایی و نه به سمت زیبایی. زیبایی زندگی از آن کسانی است که بر خود مسلطن و خشم خود را مهار می کنند. ولذا به تعبیر قرآن والکاظمین الغیظ.
اللهم صل على محمد و
Chill for
خب دوستان، بعد دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا، واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد ان شاء الله. در ادامه برنامه‌های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی زربان با مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، با امید سلامتی و جانجوریتان امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، متخصص و جراح گوش و حلق و بینی هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به مریضی لوزه سوم یا تانسل ادینوئید صحبت بکنیم. دیروز در مورد موقعیت لوزه سوم صحبت شد که در پشت زبان کوچک یا ملا زبانک ما در قسمت سقف قسمت پشتی بینی قرار داره و اگر بزرگ شوه مشکلات بسیار مختلف را از جمله تنگی نفس مخصوصا در اطفال، چون اشاره شد که این مشکل بعد از یک سالگی به خاطر دلایل مختلف عفونت ها و بعضی از عوامل محرک ممکنه که با وجود بیاید و اگر بزرگ شوه و کلان شوه از حد و اندازه خودش ملتهب شوه باعث تنگی نفس میتونه شوه، باعث انسداد بینی میتونه شوه، مجرای گوش در اون ناحیه ارتباطی که گوش میانی ما با حلق داره و ترشحات گوش میانی از اونجا تخلیه میشه به سمت حلق، او مجرا و سوراخ ممکنه بسته بکنه، تنگ بسازه و باعث عفونت های گوش شوه، درد گوش شوه، حتی مشکلات شنوایی ممکنه برای یک طفل و کودک ما در سالهای اول زندگی به وجود بیاره. و اشاره شد که ممکنه گاهی وقت باعث بوی بد دهان شوه، میتونه که تغییرات را در دندان های طفل به وجود بیاره، باعث پوسیدگی دندان شوه، باعث گودی و چقر شدن کام بچه ها شوه، شکل قسمت بالایی کام بچه ها یک انحنا پیدا میکنه، لبشان لب بالاییشان به سمت بالا کشیده میشه و همینطور ممکن است که تنظیم و نظم دندان ها به هم بخوره. ببینید اینا چیزای مختلف است که ما با دکتر سه مورد بحث قرار دادیم و اشاره شد که برای جلوگیری از بسیاری این مشکلات و ای که تا سالهای سال ممکن است که عوارض و مشکلات این مسئله به عنوان یک آزار و یک مریضی برای انسان باقی بمانه، لازم است که وقتی مشکلات اولیه دال بر بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به وجود می آید، پدرها و مادرها اطفال خود را در سالهای اول حتما پیش دکتر ببرند که اگر تشخیص داده شد یا با دوا و یا یکی با جراحی اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیب اردحالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمتتون باشیم.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب، وقتی از عوارض و مشکلات مریضی بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا ادنوئید صحبت میکنیم، عوامل و دلایلشان هم تقریبا شناختیم. خب در خلال صحبت ها گفته شد که باید با تشخیص مریضی بزرگ شدن لوزه یا تانسل سوم باید اقدام به موقع صورت بگیره. یکی از سوالات شایع میان مردم و فامیلا و خانواده که فرزندشان لوزه بزرگ شده سوم دارن ایست که زمان و وقت عمل جراحی و برداشتن لوزه سوم کی است؟ یعنی یکی از نظر فصل و ایام سال که چی وقت سال خوب و مناسب است، یکی هم از نظر سن و سال خود طفل و کودکشان که در چی سنی و در چی عمری از عمر بچه بهتر است که ای جراحی شود.
اولا زمان عمل از نظر فصل تابستان یا پاییز یا مثلا بهار هیچ فرقی نمیکنه. هر موقع که بچه علامت داره بایستی که در همون لحظه عمل بشه. بهترین زمان اولین وقتی است که این تشخیص داده شد.
بله.
اصلا اهمیت نداره الان بهار است یا تابستان است یا زمستان است، برای اینکه توی زمستان اگر که شما عمل بکنید این بچه از اون سرماخوردگی های بعد سینوزیت ها و گرفتاری های بعدی نجات پیدا میکنه. توی تابستان اگر این کار رو بکنید، بعضی میگن مثلا بچه فصل مثلا تعطیلی بچه ها هست، ولی خب بچه یه دوره سختی رو باید بکشد در زمستان و تا بهار تا برسد به اینکه به تابستان.
بله.
این انقدر اذیت داره برای بچه که ارزش نگه داشتن برای این رو نداره. ما هم بیشتر پیشنهاد میکنیم که در اولین فرصتی که واقعا پدر و مادر فرصت دارن این کار رو بکنن. نگه داشتن بچه خیلی کمکش نمیکنه، باعث زرش کشیدنش میشه. اما سن عمل کی هست؟ باز هم یه وقت هست، مثلا ما 7 سالگی به این نتیجه میرسیم که الان انسداد کامله و بچه علامت داره، همین الان باید عمل بشه. یه وقت هست تا 13 سالگی بچه حالا یا تشخیص داده نشده یا ای تشخیص داده شده به هر علتی انجام نشده، الان که متوجه شدیم باید عمل کنیم. زمان عمل اولین وقتی است که بچه علامت داره و پزشک به این تشخیص رسیده. این سن دیگه فرقی نمیکنه، از معمولا بالای 3 سالگی، البته کمترین داره ولی بیشترین نداره. یعنی ما بچه ها رو معمولا زیر 3 سال عمل نمیکنیم، برای اینکه امید به این داریم که با درمان دارویی خوب بشن، ولی از 3 سال به بالا محدودیت عمل نداریم تا سنین بالغی.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما. یکی از موارد قابل بحث دکتر صاحب، مسئله عود یا برگشت مشکل بزرگ شدن و کلان شدن لوزی سوم است که بعد از عمل جراحی میگن ممکن است لوزی سوم دوباره کلان شوه، بقایای لوزه دوباره بزرگ شوه. در این رابطه لطف کنین معلومات بدین که چه قسمی است.
بله، خدمت شما عرض کنم که خیلی کوتاه جواب بدم چون توی قسمت عمل به اصطلاح جراحی مفصل‌تر توضیح خواهم داد. اونم این است که اگر سن عمل بچه‌ها خیلی پایین باشه، یعنی هول و هوش حدود 3 سالگی باشد، کمتر از 3 سال رو اصلا ما عمل نمی‌کنیم.
بله،
بالاتر از 3 سال و هول و هوش 3 سال اگر چنانچه بچه عمل بشود اجباری پیدا بکنیم به اینکه اون انسداد مشخص بشود و علائم وجود دارد عمل بشه، احتمال داره که در سنین بالای مثلا 10 سال هم مجدداً این لوزه سوم بقایاش رشد بکند. اگر علل زمینه‌ای برطرف نشده باشد، مثلا بچه 12 ساله یا 13 ساله مجددا علامت بده و اون موقع پزشک ناچار است که دوباره عمل بکنه. بله، این احتمال هست. ولی توی سنین معمول و شایع که حدود 6 تا 7 سالگی هست، وقتی عمل کامل انجام بشود دیگه احتمال عود بسیار ضعیف خواهد.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، لوزه یا تانسل سوم تا چند سالگی از عمر در انسان باقی میمانه؟ تا کی در بدن ما هست و کی دیگه خطر بزرگ شدن نداره؟
لوزه سوم رو عرض کردیم که سال اول نیست، ولی از اواخر سال اول شروع میشه بزرگ شدن. معمولا تا حدود 3 سال علائم لوزه سوم نادر است. از 3 تا 7 سالگی شایع ترین سن بروز علائم لوزه سوم هست. پدر و مادر رو بایستی که حواسشون باشه.
بله،
از 7 سالگی به بالا باز دوباره به دلیل اینکه آرام آرام حالا فضای حلق داره بزرگ میشه، ممکن است این علائم خودش رو دیر نشون بده. برای همین سن شیوع از 7 سالگی دوباره کم میشود که به حد اکثر تا 15-16 سالگی. ولی بله، بعضیا بودن که من مریضی داشتم که بالای 25-6 سال متاسفانه از کودکی هم مبتلا بوده، تو اون سن برای عمل مراجعه کرد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. ما اطفالی داریم که مثلا 5-6 سال داره، عمرشان 5-6 سال است. شبها موقعی که میخوابن بینیشان بسته میشه، وقتی زکام میشن و سرما میخورن ترشحات چرکی و زیادی پشت حلق دارن و علاوه بر او دهانشان بدبو میشه. این چیز این میتونه بزرگی لوزی سوم باشه، انحراف استخوان بینی باشه یا چیز دیگی؟
خدمتتون عرض بکنم که ما یکی از علل انسداد بینی رو به عنوان لوزی سوم توضیح دادیم، علل مثل رینیتای آلرژیک که خیلی شایع هستن.
بله،
یا مثلا انحراف تیغه بینی و یا وجود پولیپا در داخل بینی. اینها خیلی علل دیگه هم هستن که اینها میتوانن هر کدوم به صورت مجزا انسداد بینی ایجاد کنن و با مراجعه با پزشک به راحتی میتونن، من حالا ارزیابی ها رو که خدمتتون گفتم، پزشک با ارزیابی ها میفهمد که این انسداد در مسیر تنفسی کجاست، آیا مسیر بینی بازه و فقط توی پشت حلق بسته است که لوزه سوم مقصر میشود، یا نه اصلا از جلوی بینی به عنوان یک رینیت آلرژیک یا سینوزیت یا غیره این انسداد ایجاد شده، که خب به تبع اون درمان خودش رو میطلبه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید، چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می گیرد. کاهش میزان آهن می تواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم ها، فیبروم رحم، سرطان کلون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول‌های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی می‌شوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین سی جذب آهن را بالا می برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می کند که می تواند ناشی از وجود بیماری های دیگری باشد.
ضمن تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب مجتبی محمدی اردهالی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، راجع به این که اگر یک ضرورت برای جراحی وجود داشته باشه از نظر فصل و زمان سال یا از نظر عمر اشاره داشتن که هر وقت از سال، هر زمانی که تشخیص داده شد و طفل و کودک ما مشکل داشت، اونمو زمان مناسب است. در اولین فرصت و در اولین زمان باید این جراحی شود. راجع به عمل جراحی هم اشاره شد که تقریبا تا 3 سالگی ممکن است که نیاز به جراحی نباشه، با دوا و دارو معالجه شود. بعد از او اگر این مشکل همچنان باقی باشه و طفل و کودک ما، فرزند ما مشکلات داشته باشه، باید جراحی شود و بهترین زمان هم در مو سالهای اول زندگی است. اشاره شد که ما باید در رابطه با عود و دوباره بزرگ شدن لوزهای سومم توجه داشته باشیم که اگر به خوبی جراحی نشوه یا بسیار زود جراحی شده باشد در سالهای اول زندگی، این احتمال هست که لوزی سوم دوباره ظاهر شوه و بزرگ شوه. خب ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، برای تشخیص و بررسی چه کارهایی باید کرد؟ راه‌های ارزیابی برای بررسی لوزی سوم چی چیزهایی است که بسیار مهمه برای ما و شنوندگان، و همینطور اقدامات کنترلی و مراقبتی و درمانی و معالجوی در این قسمت اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
اولا تو قبل از اینکه به درمان برسم، خیلی مختصر راه‌های ارزیابی. اولا بدانیم که لوزی سوم مثل لوزای کامی، لوز اول دوم، قابل دیدن نیست.
بله.
حالا که قابل دیدن نیست، بایستی به یک وسیله تشخیصش داد. تشخیص یا از طریق اندوسکوپی بینی هست که روش بی خطری است. از طریق بینی با اندوسکوپ بینی رو بی‌حس می‌کنیم، پشت حلق رو نگاه می‌کنیم، لوزی سوم حدش چقدر بزرگ هست یا نه، عفونت روش هست یا نه، و اون وقت تشخیص به راحتی داده میشه. نکته دومی که اگر اندوسکوپی رو بچه‌های به خصوص زیر 5-6 سال تحمل نکنن، از روش‌های رادیولوژی مثل گرفتن عکس ساده یا سی تی اسکن استفاده می‌کنیم که این لوزی سوم آیا بزرگ شده. یا تیغه بینیشه یا شاخکشه یا انسدادهای دیگه، خدای نکرده تومورهای بدخیم، به هر شکل همه اینها میتوانند انسداد ایجاد کنند. اینکه کدوم از اینها هست حتما بایستی به پزشکشون اعتماد کنن، با عکس انشالله میتونن به این تشخیص برسن.
بله،
اما برسیم به اینکه واقعا درمان توی اینها چه نقشی داره و چه کی باید به درمان بپردازیم. پیشنهاد خود ما این است که بچه به محض اینکه علائم اولیه رو پیدا کرد، همشون بدون استثنا قابل درمان دارویی هستن، تا وقتی که این لوزه سوم انقدر بزرگ نشده که مسیر رو کامل ببنده، بچه مستعد این است که با دارو اصلاح بشود. اگر چنانچه پدر و مادر صبر بکنند